أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون. ويصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فار التنور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينه والموج فكان من المعتقين فقيل يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أبلعي فقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي قيل بغضا للقوم الظالمين. در جریان قرائت مجدا و مرسا ممکنه این مقطعی باشه که در نوبت‌های دیگه اشاره میشه، اما اینکه ذات اقدس اله و حضرت نوح سلام الله علیه فرمود قل لحم فیها من کل زوجین اثنین، این کل گاهی نفسی است و گاهی نسبی. کل نفسی مثل که گیم خداوند علا کل شئن قدیر و کل شئن علیم و کل شئن بصیر، که کل نفسی است، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون اون تحت علم و قدرت خداست. یا کل نسبی است، نه کل نفسی، مثل که در باره ملکه سبا گفته شد این یک عرش عظیمی داشت که وعوتیت من کل شیع و لحال شدنی، این وعوتیت من کل شیع کل نسبیست نه کل نفسی، یعنی جمعی اشیاء عالم در اختیار اون ملک سوا بود یا تو تخت عرشش. در جریان سفینه نوح سلام الله علیه که فرمود کل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، نه کل نسبیست، این اون که در همین سرزمین است در اختیار شماست، در دست شماست، نه از جمیع حیوانات عالم و نه از جمیع نباتات و گیاهان عالم به مانند. ممکن همین دایناسورایی که پیدا شده از همونجا باشه، ممکن است ذات اقدس اله برخی را هم حفظ کرده باشه تو آب. مطلب دیگر آن است که در جریان تعذیب قوم نوح سلام الله علیه کل مجموعه نظام به اطاعت برخاست. مجموعه نظام یعنی آسمان و زمین، اینها قبلا اعلام آمادگی کردند که در همه موارد تابع خدای سبحان باشند. در سوره مبارکه فصلت آیه 11 این است ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولأرضها يا قوم اذكرها قالتا اتينا طائعين. خدای سبحان به آسمان و زمین فرمان داد که توان او کرهن اطاعت کنید و امتثال کنید. اینها گفتن ما توان امتثال میکنیم، همانند سایر موجودات که طائعاً امتثال میکنند، کراهتی در کار نیست. قالتا اتینا طائعین، نه طائعین، یعنی ما همراه سایر موجودات با تو و رضایت اطاعت میکنیم. در جریان تعذیب قوم نوح آسمان و زمین سهمی داشتند، البته منظور از این آسمان اون منظومه شمسی و کرات آسمانی مستره نیست، منظور آسمان همین جو و فضای بالاست که او عهده‌دار ریزش برف و بارش باران و تگرگ و امثال ذالک است. خدای سبحان برای تعذیب قوم نوح سلام الله علیه فرمود به این که حتی از جا امرنا فارت تنور، که در سوره مبارکه قمر آیات بود که قبلا خونده شد که فرمود ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. این مضمون تو سوره مبارکه قمر بود، یعنی از بالا به فضا دستور دادیم جو شروع به باریدن کرد، به زمین دستور دادیم زمین شروع به جوشش کرد، فلتق الماء على امر قد قدر. از اینجا معلوم شود که امر خدا در این خصوص نظیر اون چی که در باره قارون اتفاق افتاده است نیست، اونجا مربوط به شرق الارض بود، وحده ها که خسف نابهی به داره الارض، یا نظیر عذاب فرعون نبود که اون فقط شرق الماء بود نه شرق الارض، که فرمود فدر بعثاکن بحش، وقتی که زد اون آبهای رفته رفت و نیامده نیامد ایستاد و فدر ابلهام طریقا که البحره یبسا، که این در حقیقت شب البحر بود شب الماء. یا در باره بخشی از عذابها فرمون سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، که این شب الفضاست شب الهواست به ماننده هم نظیر شب و القمر که گاهی این حوادث پیدا می شود، این هم شقوق جزئی است. و در جریان هست نوح سلام علیه هم از باب شب و الارض است، هم از باب شب و الجو و الفضا است، هم درهای آسمان منشق شد و باز شد و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، هم فجرنا الارض عیونا که زمین هم دهن باز کرد، تنها تنور و امثال تنور نبود. بنابراین این فقالتا اتینا طائعین خودشون را در این صحنه نشون دادن که اینا دائما در اختیار ذات اقدس اله به مطیع امر تکوینی هست، در موارد تعظیم هم این چنین هست، چون که در موارد رحمت هم این چنین هست، هر دستوری که از طرف ذات اقدس اله به عرض و سما برسد اینا اطاعت میکنن. اینا از اول تا آخر تو صحنه بودن، هم در مقدمات عذاب، هم در ادامه تعذیب، هم در فروکش شدن آثار عذاب. در فروکش شدن آیت عذاب اون آیه معروف همین سوره مبارکه بود است که فرمود ما دستور دادیم به زمین که آبت رو بل بکن و به آسمان دستور دادیم که بل کن نبار، و هر دو امر ما را اطاعت کردن و آبها فروکش کرد و رفت به زمین به صورت حالت عادی در آمد. که این یه توضیح بیشتری میخواد که انشالله باید امروز مطرح بشه. چون آسمان و زمین یعنی فضا و زمین از اعماق زمین تا اوج فضا همگی به اطاعت برخواستن و در جریان تعذیب قوم نوح سهم داشتن، لذا اگر پسر نوح به اعماق زمین میرفت باز هلاک میشد، و اگر برجسته‌ترین قله های کوه هم میرفت بازم هلاک میشد، و اگر یه وسیله فضایی مثل امروز نظیر هواپیما و بالاتر از هواپیما یه چیزی بود که جو را می شکافت می خواست حرکت کند، هم باز حلاق می شد. بنابراین این مجموعه در تعذیب قوم نوح مأموریت یافتند، هم از بالا و هم از پایین. لذا وقتی پسر نوح گفت سعاوی الی جبل یعصمو می نمی در ما، به عنوان نفی جنس حضرتش فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، بخوای عمق زمین بری کسی تو را حفظ نمی کنن.
بخواهید بالا بیایی، کسی تو رفت نمی کنه. زیرا از اعماق زمین تا اوج فضا همه مأمور تعذیب قوم نوح، هم از بالا هم از عمق زمین. لا آسمت یوم الامر الله الا وله. دیگه کسی خیال نکند اگر مثلا امروز کسی سوار جت میشد بالا میرفت نجات پیدا میکرد، این طور نبود، چون مجموعه بالا و پایین یعنی فضا و زمین مأمور تعذیب این کار شدن. اونا هم برابر آیه 11 سوره بارک فصلت آمادگیشون رو اعلام کردن که همیشه در تحت فرمان تکبینی خدای سبحان باشن. ثم استوى الى السماء فقال لها بر الارض ائتيا طوعا و كرها قالتا اتينا طائعين. پس بنابراین پسر نوح مشکلش این. مطلب دیگر این است که حضرت نوح سلام الله علیه چند تا پسر داشت. این یکی صالح در آمد، بقیه صالح بودند و سوار کشتی شدند. این طور نیست که تنها همیه پسر داشت به کافر در آمد. مدد بعدی آن است که نوح سلام الله علیه که فرمود ارکب معنا، این بخش از آیات اصلا نهایت فصاحت و بلاغت اعجازی درش مشهود است. تنها آیه یا ارض ابلعی نیست، البته او درخششش بیشتر از آیات دیگر است. در اینجا که نو سلام الله علیه فرماید ارکب معنا یعنی آمن سم مرکب، نه این که همینجور سوار بشو، چون اینجا اولین شرط و گذرنامه سوار شدن ایمان است، چون مأموریت اونجا مال مؤمنین بود و عهدی هم در صورتی که عهد او باشد و کسی کافر باشد که عهدش نیست. یا بنایر کرد معنا یعنی آمن ورکب، به دلیل اینکه همون بلا تکن معل کافرین، خب اگه کسی همون عقیده را داشته باشد و سوار کشتی بشود بر فرض محال، این که معل کافرین است. اولا در صورت کفر راهی به سفینه ندارد، سفینه که نام خدا مجدا و مرسای اوست. ثانیاً بر فرض محال اگر کافر باشد و سوار سفینه بشود، اون لا تکن مع الکافرین را چه باید کرد؟ پس معلوم میشود این که حضرت نوح سلام الله علیه فرمود یا بنی ارکب معنا یعنی آمن ثم ارکب. مطلب دیگر این که وقتی پسر نوح گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، حضرت تنها نفرمود این که جبل عاصم نیست، فرمود لا عاصم الیوم، هیچ چیز را نمیتواند از امر خدا حفظ بکند، چه جبل باشد چه اعماق زمین باشد چه علل و عوامل دیگر باشد، مگر کسی که مورد رحم خدا باشد. برخی ها گفتن به این که این استثناء منقطع است، هیچ عاصمی نیست مگر کسی که خدا رحمش بکند. خب اگر گفته بشود مگر فلان شی، این میشه استثناء متصل که او عاصم است. اما اگر ما عاصم را نفی کردیم معصوم را استثناء کردیم، این میشه استثناء منقطع. اگر بخواد استثناء متصل باشه، باید این عاصم به معنای معصوم باشه، یعنی لا معصوم من امر الله، یعنی لا محفوظ بلا معصوم من امر الله، مگر کسی که وارد رحمت خدا باشه. اونها برای اینکه این استثناء را متصل بدانن گفتن به اینکه عاصم معنی معصوم است. خب اینا آمدن مستثنا و مستثنا من رو به هم مرتبط کردن، اما اصل کلام را قطع کردن، برای اینکه پسر نوح به دنبال عاصم می‌گردد، وجود مبارک نوح باید عاصم را نفی بکند. گفت سآوی الی جبل یعصم و نمیر الماء، قال لا عاصم الیوم من امر الله. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله داره، میفرماد برخی ها تو قرائت هاشون گاهی وسوسه دارن، میان یه گوشه رو درست کنن یه گوشه دیگر رو منقطع میکنن. مثلا فرض کنید تو ایاق نعبود و ایاق نستعین یه مشکلی دارد، یه بار گفت و مطمئن نشد، دوباره ای رو تکرار کرد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین را با اهدنا الصراط المستقیم مرتبط کند، موالات محفوظ باشد، اتصالش محفوظ باشد. فهمت؟ خب شما این دوباره تکرار کردی که با آینده محفوظ باشد، گذشته رو چیکار بکنی؟ بالاخره از گذشته بریده‌تر شد دیگه، با اون الرحمن رحیم با مالک یوم الدین کاملا ارتباطش قطع شد. قرائت که از ایاک نعبد شروع نمی‌شود، قرائت از الحمدلله شروع می‌شود. شما این رو تکرار کردی که با آینده مرتبط کنی، گذشته را از دست داد. این بزرگوارها آمدند برای که مستثنا و مستثنامین را به هم مرتبط کنند، متصلش کنند، این کار کردن آسف را معنی معصوم گرفتن، ولی از گذشته منقطع شدن. من که بحث در معصوم نبود، بحث در آسف بود. پسر نوح که میگوید سعابی الی جبل یعصمون من الماء، وجود مبارک نوح سلام الله علیه باید آسم بودن غیر خدا را نفی بکنه. به دنبال نفی آسم باید بود، نه به دنبال نفی معصوم. بنابراین استثناء اگرشون که منقطع باشد، اولای از این است که ما آسم را به معصوم بگیریم. لا آسم الیوم من امر الله الا من رحم، هیچ کسی از امر خدا جلوگیری نمی کنه مگر خود خدا. الا من رحم یعنی الا رحمت خدا. بله، هر کسی رحمت خدا شامل حالش می شود، این عاصم دارد. تنها چیزی که انسان را از خطر می رهاند رحمت الهی است، چون جبل را عاصم قرار داد و ایشون باید که عاصم بودن جبل را نفی کنند. بله، گفت سعابی الی جبل یعصمونی، این فعل است، اون فاعل، اون مفعول است. مفعول در اون حاشیه جمله قرار دارد، عمده اون جمله فعلیه است که فعل و فاعل دارد. سعابی الی جبل یعصمونی، اومد این نی که مفعول است و متعلق فعل است در حاشیه قرار دارد. چیزی که در حاشیه قرار دارد جز زوائد جمله است، نه جز ارکان جمله. ارکان جمله فعلیه فعل است و فاعل، جمله اسمی مبتدا است و خبر. مفعول بیرون از حوزه جمله است، اومد این رو محور اصلی قرار دادن مطابق با فصاحت نیست. نه، غرض گوینده دنبال عاصم بودن است. این میگه که بیا امر خداست، میگه من در برابر خدای عاصم دیگه دارم. اون تقابل موحد و مشرک در اون مبدا فاعلی است. موحد مقد باید به سراغ خالق و رازق و عاصم رفت، این مقد خالق من بوت من است، یا رازق من بوت من است، یا حافظ من بوت من است. نزاع توحید و شرک، ایمان و کفر تو مبدا فاعلی است. این محور بحثه. فمو لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، تو همین فضا و حال بین هم الموج فکان من المغرقین. در جریان طوفان نوح سلام الله علیه که فرمود و یه تجدیب این فی موج این کل جبال، قبلا هم اشاره شد که در سوره مبارکه نور خدای سبحان این ابرها که به صورت انبوهی در فضا ظهور بکنند از اینها به عنوان جبال یاد بکنند، یعنی شبیه سلسله جبال هم، شبیه کوه هم. سوره مبارکه نور آیه 43 این است: الم ترند الله یزجی سحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. این تگرگها را و برفها را و بارشبارها را از کوههای فضایی نازل میکنند، همین ابرها که شبیه کوه، وگرنه بالا که کوهی در کار نیست. بنابراین یا مطلق این امور انبوه جبال است یا تشبیه است. سلسله جبال طوفان، سلسله جبال ابر، اینا منزله تشبیه است یا توسعه‌ای در مفهوم. لذا فرمود به این که به یه تجزی به این فی موجن کل جبال، اونگاه در تلیعه این عذاب وقیله چون و هست و ما یعلم و منه جائز گفته شد، معلوم گوینده کیست؟ اون کسی که زمین در اختیار اوست و فضا و جو در اختیار اوست غیر از خدا کسی دیگر نیست. لازم نیست بفرماید قال الله یا ارض ابلعی قیله، چون غیر از ذات اقدس اله احدی نیست که زمین در اختیار او باشد، فضا در اختیار او باشد، همش سخن از فعل مجهول است. و قیل یا ارزوب لئی ما اکه، قبلا که فرمود فجن الارز عیونن فلتقل ما و علا امر قد قدر، یا فتحنا ابواب السمائه به ما این منحمر، نه به زم آسمان گفتیم ببار، خودمون باروندیم، نه به زمین گفتیم بجوش، خودمون جوشوندیم. زمین چیزی نیست که خدای سبحان به او امر بکند بعد او امر بکند، نه، کل این مجموعه در اختیار او است. جوشوندن، باروندن این یه مرحله است، بجوش و ببار یه مرحله دیگه است. اونجا فرمود ما خودمون جوشوندیم و باروندیم، اینجا فرمود حالا این بارا رو جمع بکن. قیل یا ارزوب لئی ما اکه، این ما اکه نه یعنی تنها اونی که خود جوشوندی بگیر، سه تا کار از زمین خواست، یکی که دیگه نجوشون، وقتی فرمود فرو ببر آبات جمع بکن، یعنی دیگه از این بعد نجوشون دیگه، یعنی تا حال که می جوشوندی الان دیگه نجوشون، به فارق تنوری که بود، اون فورانی که بود الان با تعطیل بشه، فجر مر عرضه عیونن با تعطیل بشه. این یک. دو، این که آبهایی که جوشوندی بعد کن. سه، آبهایی که ما از بالا به تو دادیم اونا رو هم بعد بکن، با اینکه مردم زندگی میخوان دیگه، اگر بارونهایی که از بالا باریدی همچون باشه رو زمین تو بگی به من چی؟ خب این برکه است، این دریاچه است، این نهر است، این بحر است، جا برای زندگی نیست. لذا این ریزل ما با این سه تا فرمان صادر شد، یعنی امسکی یک، ابلعی ما ارکه دو، ابلعی ما از سمائسه. بعضی ها رساله ای نوشتن در عظمت فصاحت و بلاغت همین آیه، و قیل یا ارزوب لعی ما اکه، یعنی حالا آبی که داری، یا آبی که خودت جوشوندی، یا آبی که از فضا روی تو آمد، الان آب روی زمین دیگه، و یا سماع ابلعی، ای آسمان از این بعد دیگه نبار، اما آبایی که باروندی چی؟ او فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، دیگه در آسمان باید بسته بشه، یعنی در فضا باید بسته بشه، این کلید ابر باید به سمتی بگرده که در این ابر قفل بشه، چون لهو مغارید و سماوات و الارض، کلیدها به دست اوست، کلید را مستحضرید، اگر به یک سمت برگردونن در باز میشه، به سمت دیگر بگردونن در بسته میشه. لهو مقالید و سماوات و الارض است، اندهو مفاتیح الغیب است، کلید به دست اوست، چون کلید به دست اوست، یبسط الله رزق لمن یشاء و یقدر، گاهی نسبت به بعضی باز میکند، گاهی نسبت به بعضی میبندد، گاهی دری را باز میکند، گاهی دری را میبندد و مانند آن. اینجا که فرمود عقلی این دیگه ندار، یعنی این کلید دیگه به سمت قفل شدن حرکت کرد، نه به سمت فتح و گشوده شدن. سوال بشه که این امرها چی شد؟ جوابش اینه که وقیز الماء، تمام آبها فرو نشست، قازت هل ارض، یعنی فرو برد، ما تغیز الارهام، یعنی اون چرا که رحمها جذب میکنن فرو میبرن. به صورت فعل مجهول هم ذکر کردن که آبها فرو میشست، و قضی الامر، ما اون امری که دستور دادیم این به پایان رسید. ما چندین کار خواستیم، یکی این که عده‌ای که مؤمنن همراه نوح سلام الله علیه سوار کشتی بشن، یکی اینا به سلامت برسن، یکی زمین بباره، آسمان بباره، طوفان بشه، سلسله جبال بشه، این سفینه تجدی به این فی موجین کل جبال باشد، مجدا و موساشم بسم الله باشد، مؤمنین به سلامت برسن، کفار به هلاکت مبتلا بشوند. این امر ما بود، این تموم شد. حالا که قضی الامر به پایان رسید، این کشتی روی جودی فرود آمد. حالا یا جودی به معنی مسلق کوه است، یا کوه مخصوصی است که در موسل هست که برخی ها اون را پذیرفتند. این سفینه بر جودی فرود آمد و قیل نف قیله که بعدها گفته شد، همون زمانی که این صحنه محقق شده بود چند تا امر آمد، یکی نسبت به کفار که قیل بعدن للقوم الظالمی، تنها عنوان هلاکت نبود بلکه هم هلاکت ظاهری است هم هلاکت باطنی، که اینا از رحمت الهی دورن بالقول المطلق. و این قیله هم قیله تکوینی است و تعلیق حکم بر وصف مشعه به علیت است که نفر بود بعدن لقوم نوح. در بخش های دیگه دارد که کما بعدت ثمود، این قوم را تبعید می کند، ابعاد می کند، از ساحت رحمت دور می کند. اونگاه سؤال مطرح است که چرا قوم ثمود دورند، از رحمت خدا دورند؟ پاسخش این است که طبق فلون آیه اینا ظلم کردن، کفر ورزیدن، مانند. اما در اینجا که فرمود غیر بعدن للقوم الظالمین، این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است، یعنی قوم نوح در اثر ظالم بودن محکوم شدن به دوری از ساحت رحمت الهی. و قیل بعدن للقوم الظالمین، در چنین فضایی وجود مبارک نوح و پیروان او به سلامت به مقصد رسیدن و دیگران به عذاب گرفتار شدن. این و قیل بعدن للقوم الظالمین نظیر اون چه که در سوره مبارکه ملک تبارک الذی بیده الملک آیه 11 آمده است، نظیر اون خواهد بود. فرمود که عده‌ای در قیامت میگویند لو کنا نسبا و او نحقرو ما کنا فی اصحاب سعیر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب سعیر. سحقا یعنی بعدن، فی مکان سحیق یعنی فی مکان بعید، چون ته دره اونجا رو میگن مکان سحیق. فسحقا لاصحاب سعیر این یه تبعید عملی است، این وقیل بعدن للقوم الظالمین اونم تبعید عملی است، وقیل بعدن للقوم الظالمین. الحمدلله رب العالمین.